درته دوهمه خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و صبح همهتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شدین. یک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 14 ماه سنبله سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشد با 5 سپتامبر سال 2010 میلادی و 26 ماه مبارک رمضان سال 1431 هجری قمری. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارشها. بریتانیا از تشکیل شورای عالی صلح برای گفتگو با مخالفین مسلح دولت افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور کرزی دیروز فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخت. مقامات آمریکایی گزارش‌های کمک مالی با کابل بانک را رد کردند، اما آنها می‌گویند که آمریکا در حل این مشکل با افغان‌ها تنها همکاری تکنیکی می‌کند. نیروهای ائتلاف در ولایت کنر عملیات را آغاز کردند. به گفته این نیروها تا حالا 25 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند و به قوای بین‌المللی تا حالا هیچ آسیبی نرسیده است. مقامات در ولایت هرات از آتش زدن بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری نزدیک به 200 تن از قاچاقبران مواد مخدر در چندین عملیات جداگانه در این ولایت خبر می‌دهند. سبستیشن برق بطخاک شهر کابل به ظرفیت 80 مگاوات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با بهره برداری این سبستیشن هزاران خانواده در مناطق بطخاک، احمدشاه، بابا مینا و بگرامی از نور برق مستفید خواهند شد. والی لوگر موجودیت نامنی ها را در این ولایت تایید میکند. عتیق الله لودین در نشست دیروز کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه گفت که انتخابات ولسی جرگه نزدیک است و به همین خاطر مخالفین مصالح دولت تلاش دارند از این موقع استفاده کرده و این ولایت را ناامن بسازند. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته این سومین باری بود که طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی حمله کردند. یک انتحار کننده در جمهوری داغستان یک مرکز نظامی را در این منطقه قفقاز شمالی هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌های محلی در این رویداد که در شهر بویناکسک صورت گرفت 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و اداره استخبارات بحرین 23 تن از فعالان شیعه را به ایجاد یک شبکه تروریستی و سرنگونی حکومت سنی مذهبی این کشور متهم کرده است. بسیاری از متهمین در میان 250 نفر هستند که در ماه گذشته به خاطر بی‌ثبات ساختن امنیت آن کشور بازداشت شدند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. با گزارش ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. بریتانیا از تشکیل شورای عالی صلح برای گفتگو با مخالفین مصالح دولت افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور کرزی دیروز فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخت. این تصمیم پس از دیدار آقای کرزی با شماره از اعضای کابینه، رهبران جهادی و چهره‌های متنفذ ایجاد شورای عالی را در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار داد. روی تشکیل این شورا در جرگه ملی مشورتی صلح در کابل فیصله شده بود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا از تشکیل اعلام شورای عالی صلح از طرف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای گفتگو با طالبان استقبال کرد و گفت که صلح تنها از راه نظامی به میان آمده نمیتواند. اجلاسی که دیروز تحت ریاست رئیس جمهور حامد کرزی برگزار شده بود، در آن شماری از اعضای کابینه، برخی از رهبران تنظیمی و بزرگان قومی و محلی اشتراک کرده و توافق کردند که شورای عالی صلح با صلاحیت‌های خاصی به فعالیت خود آغاز کند. احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح گام مستحکم به هدف تقویت تلاش‌های صلح در کشور است.
شورای عالی صلح یک گام مهم دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان بود که گذاشته شد و در این شورا بر علاوه رهبران جهادی و رهبران سیاسی افغانستان، متنفذین بزرگان کشور و تعدادی هم از زنان افغانستان سهم دارند و در نهایت ممکن تعدادشان بین 50 تا 60 تن شورای عالی صلح عضو داشته باشه.
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دیروز در لندن در اشاره به ایجاد شورای عالی صلح گفت آنها از این اعلان استقبال میکنند و صلح در افغانستان تنها از راه نظامی برقرار شده نمیتواند. وی همچنین گفت این اقدام با تقاضای افغانها برای رسیدن به صلح از راه گفتگو ارتباط میگیرد. این سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است آنها همواره گفتند که برای پایان دادن به نزاع در افغانستان به پروسه سیاسی نیاز میباشد. همچنین انتظار میرود که فهرست کامل اعضای شورای عالی صلح پس از روزهای عید منتشر شود.
گزارش بود درباره استقبال بریتانیا از نهایی شدن فهرست اعضای شورای عالی صلح افغانستان. گفته می شود که این شورا با ترکیب رهبران جهادی، متنفذین قومی و زنان تشکیل شده است. قرار است نامهای اعضای شورای عالی صلح پس از روزهای عید اعلام شود. قبلا گفته شده بود که شورای عالی صلح بر اساس تصمیم جرگه ملی مشورتی صلح با عضویت 50 تن از افراد برای تحرک بخشیدن بیشتر به پروسه صلح تأسیس می شود. البته روی ایجاد این شورا در جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان تصمیم صورت گرفته بود. حالا بریتانیا به عنوان نخستین کشور خارجی که متحد افغانستان به حساب می آید از این تصمیم استقبال کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی
7:36 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. مقامات امریکایی گزارش های کمک مالی با کابل بانک را رد کردند، اما گفتند که امریکا در حل این مشکل با افغانها تنها همکاری تخنیکی میکند. بدن بالا انتشار گزارش های از فساد در کابل بانک، این بانک با مشکل روبرو شده است. گفته می شود که در حال حاضر تعداد از مردم که در کابل بانک حساب دارند تلاش می کنند تا پولهای خود را از این حساب ها در کابل بانک بیرون کنند. جزئیات بیشتر در این مورد باسم از قادر حبیب.
وزارت خزائن امریکا این گزارش ها را رد کرد که گویا کابل بانک توسط پول مالیه دهندگان امریکایی از ورشکستگی نجات داده می شود. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، قصر سفید گفته است که این ادعاها درست نیست و از بیانیه نیل اولن معین وزارت خزائن امریکا یادآور شده که گفته است مشکل کابل بانک یک مسئله مربوط به افغانستان است. اولن همچنین گفته است که افغان ها اقدامات فوری را برای حفظ ثبات کابل بانک اتخاذ می کنند تا سرمایه و پول افغان مسئول بماند. وی گفته آنها با حکومت افغانستان همکاری تکنیکی میکنند، اما کاری نمیکنند که پول مالیه دهندگان امریکایی را بدهند تا کابل بانک برپا بیستد. دیروز در حالی که برخی از مشتریان و مامورین دولتی برای به دست آوردن معاشاتشان در برابر نمایندگی های کابل بانک صف بسته بودند، مسئولان این بانک به مردم اطمینان میدادند که پولهایشان مسئول است. تعدادی از مشتریان کابل بانک در بیرون یکی از نمایندگی های آن در کابل به رادیو آزادی گفتند:
ما مردم بیچاره مردم هستیم، کار میکنیم 15 روز بعد میم با ماش ما با این مشکل مواجه میشه. با ما نمیفهمیم دولت اگر تصمیم کرده یا جامعه جهانی تصمیم کرده ما را که تصمیم میده.
ما به خاطر انتظار موندیم به کال آمدیم، از روز پنجشنبه به این طرف بسته سیج میگه ما پیسه نداره.
صد در یک از لیستای کابل ماش خودم با وقت زمانش میگیریم و آمدم کار رو بجدار شد.
محمد نعیم بیعت هستم از کابل. ولی یکم مردم دلشورک شده موند، وضعیت نرمال هم مردم وارخطا شده یکم.
نگرانی ها در ارتباط با کابل بانک زمانی آغاز شد که روزنامه های امریکایی در مورد فساد در این بانک گزارش هایی را منتشر کردند و دو مقام ارشد این بانک استعفا دادند. حکومت افغانستان میگوید مشکل به پایان رسیده و مشتریان کابل بانک باید هیچ تشویشی نداشته باشند. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد که آمریکا یک گروهی را به کابل فرستاده تا در حل مشکل این بانک کمک کند. بر اساس گزارش این روزنامه، برادر رئیس جمهور کرزی، محمود کرزی، که 7% سهم در این بانک دارد، از آمریکا خواسته که در این مسئله کمک کند. پیش از این یک صفحه اینترنتی محافظه‌کار به نام دراج گزارش داده بود که با پول مالیه دهندگان آمریکایی کابل بانک نجات داده می شود. اما وزارت مالیه افغانستان 100 میلیون دلار برای توزیع تنخواه مامورین دولتی در اختیار کابل بانک قرار داده است.
بله، ایالات متحده آمریکا گزارش های کمک مالی با کابل بانک را رد کرده است، اما مقامات در این کشور گفتند که ایالات متحده در حل این مشکل با افغان ها تنها همکاری تکنیکی می کند. به دنبال نشر برخی گزارش ها تعداد از مردم که در کابل بانک حساب دارند تلاش میکنند تا پولهای خود را از این بانک بیرون کنند. این اقدام آنها با توجه به آوازه های اخیر در خصوص ورشکستگی کابل بانک و مخالفت ها در میان شرکای بانک در شمار از رسانه های غربی انتشار یافته صورت گرفته است. اما دولت افغانستان به خصوص رئیس جمهور کرزی در نشست به حمایت دولت به خصوص بانک مرکزی از کابل بانک تاکید دارد. بر اساس گزارش ها از آغاز این هفته شمار از حسابداران کابل بانک در مقابل نمایندگی های این بانک در صف های طویل برای اخذ پول هایشان منتظرند. ساعت 7:41 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. نیروهای ائتلاف در ولایت کنر عملیات را آغاز کردند. این نیروها با پخش خبرنامه‌ای گفتند تا حالا 25 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند و به قوای بین المللی تا حالا هیچ آسیب نرسیده است. همزمان با این نیروهای ائتلاف گفتند یک هلیکوپتر آنها در ولایت کنر نشست اضطراری داشت و در این رویداد هم به نیروهای خارجی تلفات وارد نشده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که به هدف مبارزه با فساد اداری یک بخش جدید را به نام تماس با مردم ایجاد کرده است. این اداره با نشر خبرنامه گفته که مردم در صورت روبرو شدن با موارد فساد اداری با سه شماره‌ای که در این اعلامیه آمده با مسئولان این بخش تماس گرفته می توانند. در این حال اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان در حالی که از این اقدام ریاست امنیت ملی استقبال می کند گفته است که نیاز است تا در ارتباط با این نوع فعالیت ها با آنها هماهنگی شود. منیژه دیوا در این مورد از کابل گزارش دارد.
در ادامه تلاش ها به هدف مبارزه با فساد اداری، ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر یک اعلامیه از ایجاد یک بخش جدید خبر می دهد. در این اعلامیه همچنان گفته شده در صورت که مردم با همچون مشکلات در اداره های دولتی برمی خورند، می توانند با بخش تماس با مردم ارتباط برقرار نمایند. در این حال اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در حالی که از ایجاد این بخش استقبال می کند می گوید نیاز است تا فعالیت های این بخش با آنان در هماهنگی صورت گیرد. غلام دستگیر هدایت رئیس بخش تحقیق و تعقیب قضایای این اداره:
هر اداره و هر ارگانی که در حد توان خود هر اقدام و تدابیر را بگیره یک قابل قدر است. یگانه توقعی که برده میشه از تمام ارگان ها که با فساد اداری مبارزه را آغاز میکنند توجهشان را معطوف میسازند تا اجراتشان را با اداره عالی نظارت هماهنگ بسازند.
اما شماری از کارشناسان افغان میگویند که به خاطر مبارزه با فساد اداری ایجاد مراکز جدید موثریت چندان نخواهد داشت. اسحاق اطمر یک تن از کارشناسان افغان میگوید نیاز است که فعالیت های این بخش در یک ارگان مسئول تنظیم شود.
به نظر من یک اداره به نام اداره فساد و ارتشان موجود است. ما فکر میکنم زمینی دیگه موجود نخواهد بود که ما بعدم توسط یک اداره دیگه که وارد دولت دولتی باشه تلفن از اونها رو معرفی کنیم. اگر ما یک اداره دیگه را شامل از این قضیه و پروسه میسازیم یک مرحله دیگه کار ما را مشکلتر میسازد.
با آنکه مقامات افغان و مسئولان بخش مبارزه با فساد اداری همیشه از تلاش ها به هدف مبارزه جدی با این پدیده سخن زدند، اما تا حال نتوانستند قناعت جامعه جهانی را فراهم نمایند.
سبستیشن برق بودخاک شهر کابل با ظرفیت 80 مگاوات افتتاح به بهره برداری سپرده شده. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با بهره برداری این سبستیشن هزاران خانواده در مناطق بودخاک، احمدشاه، بابا مینه و بگرامی کابل از نور برق مستفید خواهند شد. مردم این مناطق نیز از فعال شدن این سبستیشن قدردانی کردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش دارد.
با فعال شدن سبستیشن برق ساحه بودخاک کابل قرار است بیش از 60,000 فامیل که از سالها به این طرف از بی‌برقی رنج می بردند از نور برق مستفید گردند. با گفته سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان کار احداث این سبستیشن که حدود 2 سال را در بر گرفت توسط مؤسسه زمنس افغانستان و یک کمپانی هندی به پیش برده شد. محمد اسماعیل که پس از چاشت روز شنبه در محفل افتتاح سبستیشن برق بودخاک شهر کابل صحبت می کرد گفت
این پروژه بسیار بزرگ و مهم است که انشالله امیدواریم با تکمیل این پروژه نه تنها ایستایی بودخاک قسمت های بگرامی و احمد شاه بابا مینه، حسن خیل و کمری، و در آینده دو توصیه جو به نقاط بیشتر 64 هزار خانوار با ظرفیت 80 میگاوات امپیر که این پروژه داره انشالله خانه های برادرای ما تنویر.
در همین حال باشنده های این مناطق از افتتاح ساب استیشن برق بدخاک استقبال کرده، میگویند که با آمدن برق بسیاری از مشکلات روز برای آنها مرفوع میگردد. دو تن از باشنده های بدخاک و ارزان قیمت
دیگه برای ما ساب استیشن چهار پایه ترانسفورمر دیگه نصب شده و فعال شده، بسیار احساس خوشی میکنیم و خوش میباشیم. در این طول 18 تا 20 سالی که برق نداشتیم، ما در ظلمت و تاریکی قرار داشتیم.
ما خب پرداخت میکنیم در حساب فیس ماهواره، جنراتور و دیگر گاز و گپا، ما هم بسیار از این خلصان دستیم که برمان حساب استیشن بزرگ جور شده.
مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند تلاش ها به خاطر استفاده از منابع تولید برق در داخل کشور به شدت جریان دارد، اما مشکلات امنیتی و زمانگیر بودن احداث بندهای برق این روند را به کندی مواجه ساخته است. آنها میگویند در حال حاضر بیش از 130 بند برق زیر مطالعه و بررسی قرار داشته و کار ساختمان 5 بند برق در مناطق مختلف کشور عملا ادامه دارد.
از افتتاح یک سبستیشن برق در بدخاک شهر کابل شنیدید. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا یک بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. بریتانیا از تشکیل شورای عالی صلح برای گفتگو با مخالفین مصالح دولت افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور کرزی دیروز فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخت. مقامات آمریکایی گفتند گزارش های کمک مالی با کابل بانک را رد می کنند، اما به گفته آنها آمریکا در حل این مشکل با افغان ها تنها همکاری تکنیکی خواهد کرد. نیروهای ائتلاف در ولایت کنر عملیات را آغاز کردند. به گفته این نیروها تا حالا 25 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند و به قوای بین المللی تا حالا هیچ آسیبی نرسیده است. مقامات در ولایت هرات از آتش زدن بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری نزدیک به 200 تن از قاچاقبران مواد مخدر در چندین عملیات در این ولایت خبر می‌دهند. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته این سومین بار بود که طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی حمله کردند. یک انتحار کننده در جمهوری داغستان یک مرکز نظامی را در این منطقه قفقاز شمالی هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌های محلی در این رویداد که در شهر بایناکسک صورت گرفت، 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و اداره استخبارات بحرین 23 تن از فعالان شیعه را به ایجاد یک شبکه تروریستی و سرنگونی حکومت سنی مذهبی این کشور متهم کرده است. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. والی لوگر موجودیت ناامنی ها را در این ولایت تایید میکند. عتیق الله لودین والی لوگر در نشست دیروز کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه گفت که انتخابات ولسی جرگه نزدیک است و به همین خاطر مخالفین مصالح دولت تلاش میکنند از این موقع استفاده کرده و این ولایت را ناامن سازند. آقای لودین همچنان گفت که تلاش میکنند تا در چند ماه آینده وضعیت امنیتی این ولایت مطمئن تر شود. منیژه دیوه از کابل گزارش دارد.
در حالی که به برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان در حدود 2 هفته باقی مانده است، اما شماری از باشندگان لوگر از ازدیاد تنش‌ها و بیشتر شدن ناامنی‌ها در این ولایت شکایت دارند. به همین منظور کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه به هدف شریک نمودن این شکایات با مقامات محلی لوگر، والی این ولایت را به این کمیسیون فراخواند. عتیق الله لودین والی لوگر میگوید که شدت مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه بر امنیت منطقه تأثیر گذاشته است و به گفته وی مخالفان مسلح حکومت از این حالت سوء استفاده میکنند. آقای لودین میگوید وضعیت اکنون ناآرام است، اما برای تامین امنیت این ولایت پلانهایی به اجرا گذاشته میشود.
این مسائل به خاطر انتخابات ولسی جرگه است. انتخابات که پایان یافت این مشکلات حل خواهد گردید. من برای شما اطمینان میدهم که بعد از انتخابات این مسائل بهتر گردد.
ولایت لوگر در همسایگی کابل واقع گردیده است. گفته می شود در این چند سال اخیر وضعیت امنیتی در این ولایت نگران کننده بوده است. در این حال باشندگان ولایت لوگر از وضعیت امنیتی در روز انتخابات در این ولایت نگران هستند. شماری از این باشندگان میگویند در شرایط حساس مانند روز برگزاری انتخابات دولت باید شرایط بهتر امنیتی را برای رای دهندگان مساعد سازد. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات به علت ناامنی در برخی از مناطق ولایت لوگر تعدادی از مراکز رایدهی را مسدود اعلان نموده است. مردم نیز شکایت دارند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آنها نخواهند توانست به نامزد مورد نظر خود در روز انتخابات رای دهند.
جامعه مدنی
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه‌های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا بسید اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
بله، برنامه در این برنامه بزودی از رادیو آزادی نشر خواهد شد و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. مقامات در ولایت هرات از آتش زدن بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری نزدیک به 200 تن از قاچاقبران مواد مخدر در چندین عملیات در این ولایت خبر می دهند. بر اساس خبر دیگر، مخالفین مسلح دولت دو موتر زعفران را با راننده هایش در ولایت هرات آتش زدند. این حادثه دیروز صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد با استوره کریمی از ولایت هرات.
در قریه درزک ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات دو موتر پیاز زعفران همراه با رانندگان آن از سوی مخالفان دولت آتش زده شدند. نقیب آروین سخنگوی ولی هرات با تایید این واقعه به رادیو آزادی گفت:
دو موتر که پیاز زعفران بار داشتند به سمت ولسوالی کشک کهنه می رفتند. در منطقه به نام درزک طالبا توقف داده شدند، موترها حریق شدند. متاسفانه امروز اطلاع رسید که دو دریوری که افراد ملکی بودند
مقامات امنیتی در این ولایت مسئول این حادثه گروه طالبان را می دانند، اما تا هنوز طالبان در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. به اساس یک خبر دیگر، به مقدار 850 کیلوگرم مواد مخدر که طی عملیات 4 ماه گذشته نیروهای پلیس قماندانی امنی ولایت هرات به دست آمده بود، توسط این قماندانی حریق شد. نقیب اوروین سخنگوی ولی هرات می گوید در جریان 163 عملیات جداگانه در این ولایت 192 قاچاقچی نیز دستگیر شدند.
مواد مخدری که قبلا توسط نیروهای امنیتی پلیس ضبط شده بود امروز حریق شد با مقدار 861 کیلوگرم. ولایت هرات قبلا از نوعی کشت مواد مخدر هم ذکر شده بود.
در همین حال غلام جیلانی رئیس ریاست مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید مواد حریق شده شامل کریستال، تریاک، مورفین، هیروئین بوده که قاچاقچیان میخواستند آنها را به کشور ایران انتقال دهند. طی سال روان این دومین بار است که مواد مخدر در ولایت هرات از سوی نیروهای امنیتی حریق میگردد.
رادیو آزادی.
هفته 53 دقیقه با وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا در منطقه و جهان، در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته این سومین بار بود که طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی حمله کردند. فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
تجدید حملات طیاره‌های بی پیلوت در وزیرستان شمالی باعث ترس و هراس باشندگان آنجا گردیده است. این در حال است که شنبه شب یک بار دیگر وزیرستان شمالی هدف حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت و باعث کشته شدن 4 تن و مجروح گردیدن 2 تن دیگر گردید. حمله مذکور در 45 کیلومتری میرانشاه در منطقه مداخل انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت یک اراده موتر را هدف قرار داد. احسان داور، یک تن از خبرنگاران محلی در منطقه، تی صحبت تلفنی به رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین گفت: وای میگوید امروز کدام حمله ای که رخ داد از میرانشاه در حدود 40 یا 45 کیلومتر دورتر در مداخل صورت گرفت و قرار اطلاع تاخیر یک موتر هدف قرار گرفت که 4 تن کشته و 2 تن زخمی از خود به جا ماند. در مورد هویت کشته شدگان تا هنوز معلومات در دست نیست، اما عملات اخیر وزیرستان باشندگان اینجا را بسیار در ترس و ایراس انداخته است و این عملات بالای زندگی در قبایل تاثیر منفی از خود به جا مانده است.
شنیدید که در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تحولات در منطقه و جهان را ادامه می دهیم. یک انتحار کننده در جمهوری داغستان یک مرکز نظامی را در این منطقه قفقاز شمالی هدف قرار داد. بر اساس گزارش های محلی در این رویداد که در شهر بویناکسک صورت گرفت، 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها حملات بمی و مسلحانه در این اواخر در جمهوریت های قفقاز شمالی افزایش یافته است، به خصوص در داغستان که نیروهای آن برای مبارزه با شورش های رو به افزایش تندروان اسلامی مشغولند. تیاره های اسرائیلی با پرتاب راکت جنوب نوار غزه را به شمول تونل های قاچاق که در نزدیکی سرحد با اسرائیل قرار دارد هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ها 2 تن در این حملات زخمی شدند. پیش از این گروه وابسته به حماس ادعا کرده بود که به روز شنبه با راکت اسرائیل را هدف قرار داده است. در این حادثه بدبای اسرائیلی آسیب نرسیده است. اداره استخبارات بحرین 23 تن از فعالان شیعه را به ایجاد یک شبکه تروریستی و سرنگونی حکومت سنی مذهب این کشور متهم کرده است. تلویزیون دولتی بحرین پیش از این گزارش داده بود که متهمان محکوم شدند، اما وکلا میگویند سارنوالان موظف در این قضیه هنوز هم به تحقیق و بازجویی از مظنونین ادامه میدهند و تا حالا حکم رسمی و نهایی درباره آنها اعلان نشده است. بسیاری از متهمین در میان 250 نفر هستند که در ماه گذشته به خاطر بی‌ثبات ساختن امنیت آن کشور بازداشت شدند. این اقدام زمان صورت گرفت که شیعیان به خاطر تبعیض‌های نژادی در بحرین علیه حکومت آن کشور دست به تظاهرات زدند. و قرار است وزیر دفاع اسرائیل امروز به مسکو سفر کند تا با مقامات روسی در مورد نگرانی های امنیتی اسرائیل گفتگو کند. قرار است ایهود بارک با همتای روسیش آناتولی سردیوکوف دیدار کند. انتظار می رود این گفتگوها روی پلان روسیه جهت تامین تجهیزات نظامی برای ایران و سوریه هم متمرکز باشد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا هم از غفور متین بشنویم که در مطبوعات غربی درباره افغانستان کدام مطالب چاپ شدند.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود در مورد ورشکست کابل بانک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. کابل بانک بزرگترین بانک غیر دولتی در افغانستان تلاش کرد تا در میان ترس از شورش و آشوب ناشی از حیف و میل میلیاردها دلار توسط نخبگان سیاسی فاسد پول حسابداران خشم‌آلود خود را بپردازد. کابل بانک که مالک یک بخش آن محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و حسین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان می باشد، بعد از آن از پرداخت دیون خود عاجز آمد که سهمداران پولهای این بانک را به خریداری های گزاف و غیر معقول ملکت ها به شمول 16 ساختمان یا ویلای مجلل در منطقه پام جمیره در دبی به کار بردند. معاشات بسیاری معلمین، اساکر و پلیس افغان مستقیما از طریق این بانک پرداخته می شود. مقامات ناتو تشویش دارند مبادا عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی و سایر حسابداران این بانک که باعث دامن زدن خشونت ها می شود استراتژی ضد شورش را ضعیف بسازد. تحلیلگران امنیتی تشویش دارند که نبود پول و عدم پرداخت معاشات شاید عساکر را به غارت و رشوت بکشاند. روزنامه در اخیرین بخش مقاله به نقل از تحلیلگران می نویسد: غیر قابل تصور بود که ایالات متحده امریکا اجازه داد کابل بانک ورشکست شود. آنها می توانستند این بانک را تضمین کنند و این خود وسیله می شد تا آنها بعضی از اصلاحات را در بانک به وجود می آوردند. روزنامه دیگر چاپ انگلستان فاینانشل تایمز در ارتباط اوضاع امنیتی و عملیات قندهار مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: قندهار جایگاه ظهور طالبان در مرکز تلاش‌های جنگ ایالات متحده آمریکا قرار دارد. واشنگتن و متحدین این کشور پسته‌های امنیتی و پلیس در نقاط و ساعات مختلف شهر ایجاد می‌نمایند تا طالبان سرکوب و قندهار را پاکسازی نمایند و نگذارند تا حملات و دسترسی طالبان به سایر جهات در ولایت قندهار سرایت کند. اما یکی از بلندپایه‌ترین قماندانان امریکایی به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است او نمیتواند پیشرفت‌های عمده را تا اخیر سال جاری در ولایت قندهار تضمین نماید، حتی که اداره اوباما قبل از ارزیابی 9 ساله جنگ در ماه دسامبر منتظر پیشرفت میباشد. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: جنرال دیوید رودریگوس، قماندان درجه دوم در سلسله قماندانی ناتو در افغانستان، می گوید جنگ دشوار و بتی است، اما ناممکن نمی باشد. اینجا هنوز هم در میان افغانها بی اعتمادی راجع و توانایی حکومت خودشان در جهت تامین امنیت وجود دارد، هرچند که ایالات متحده امریکا در نظر دارد در ماه جولای سال آینده مسئولیت تامین امنیت را به نیروهای افغانی بسپارد.